رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تون بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 5 آگوست سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 ساکنی روستاهای عراق را با خود برد. پنتاگون از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری نمود و چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان ائتلافی ضد تروریستی تأسیس کردند. تفصیل خبرها. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تکیه به گزارش‌های رسیده می‌گوید 30 از جان گروه دولت اسلامی تقریبا 3000 فراری داخلی ساکنان روستاهای شمالی عراق را با خود بردند. بنا به اطلاع این نهاد که روز 5 آگوست نشر شد، مردم روستاهای اطراف منطقه حویقه می‌خواستند در شهر کرکوک پناه برند، اما روز پنجشنبه از سوی 30 از جان بازداشت شدند. آنها از سوی تقریبا 120 30 جوی دستگیر شدند که در جنگ با نیروهای عراقی ساکنان آسایشته را چون سپری زنده استفاده میبرند. بر پای خبرها 12 نفر از بازداشت شده ها هدف تیر قرار گرفتند. بر اثر خشونت ها در عراق بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. وزارت دفاع امریکا از ارسال 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان خودداری کرد، زیرا با عقیده پنتاگون اسلام آباد علیه شبکه حقانی از چراهای کافی کار نگرفته است. شبکه حقانی که آن را ایالات متحده به فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده است در افغانستان و پاکستان فعالیت میکند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، از این پیش کنگرس امریکا گفته بود 300 میلیون دلار یک بخش از کمکی 1 میلیارد دلاری واشنگتن بعد آن با پاکستان ایران می شود که وزیر دفاع کشور اشتون کارتر درباره کامیابی های ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی در کنگرس گزارش دهد. آدم استامپ نماینده وزارت دفاع امریکا با روزنامه گفته است رهبر پنتاگون از سخنرانی در کنگرس در این موضوع خودداری کرد. از سال 2002 به این سو امریکا در چارچوب کمک نظامی به اسلام آباد برای برگزاری عملیات علیه گروه های افراطی تقریبا 14 میلیارد دلار اختصاص داده است. فتح‌الله گولین روحانی معروف ترک که در ایالت پنسیلوانیا امریکا به سر می‌برد، حکم دادگاهی استانبول را تنقید کرد و آن را یک نمونه مستقل نبودن نظام دادگاهی در ترکیه و بیانگر مستبدی و دور از دموکراسی بودن سیاست رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نامید. دادگاه شهر استانبول روز 4 آگوست دستور بازداشت گولین را صادر کرد که به گفته انقره فرمان تبادلات دولتی شام 15 ایول را صادر کرده است. گولین دست داشتنش در کوشش تبادلات دولتی را رد میکند. انقره از واشنگتن طلب دارد که گولین به ترکیه استرداد شود، اما درخواست رسمی را به مقامات ایالات متحده هنوز نفرستاده است. از این پیش وزیر امور خارجه آمریکا جان کری گفته بود که واشنگتن درخواست استرداد گولین را بررسی میکند، ولی باید درباره دست داشتن او در کودتای نظامی دلیل های معتمد را در اختیار داشته باشد. پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین ائتلاف ضد تروریستی را تأسیس کردند. به اطلاع رسمی ارتش پاکستان، نظامیان والا مقام 4 کشور روز 4 آگوست در نشست در ولایت شینجان اویغور چین درباره تشکیل ائتلاف ضد تروریستی خبر دادند. پاکستان و افغانستان دو کشور همپیمان امریکا در مبارزه با تروریسم بیش از 10 سال باز به خشونت گروه های اسلامی از جمله شبکه القاعده و جنبش طالبان مواجهند. تاجیکستان قربانی مسلحان اسلامگرای خودی شده بود، گفته شده است در خبری رسمی. چین با گروه های مسلحی اقلیت های قومی در ایالت اساسا مسلمان چین و مغنی از ذخیره های نفتی شینجان و اویغور مبارزه می برد. نماینده وزارت امور خارجه امریکا مارک تونر گفت که واشنگتن تأسیس ائتلاف ضد تروریستی را برای منطقه مثبت می‌خواند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سمونه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
شنوانده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را منم سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. پول نقب استقلال با جیب کی ها رفت؟ پلت حساب تاجیکستان در 6 ماه 441 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مالیوی را آشکار نمود. پایانی آوازه ها در باره منیکی دوشنبه دوستانی کلی تاجیکستان جزیات قتل دو زن در پایتخت را رسانه ای کرد. و در تاجیکستان محبوسان سیاسی نیستند؟ آیا سیاست مداران فقط برای جنایت های دور از سیاست زندانی می شوند؟ مسئولین پلت حساب تاجیکستان میگویند در 6 ماه سال روان ناظران این نهاد 215 سنجش اودیتی گذرانیده با مبلغ 41 میلیون و 338 هزار سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند. دلمراد دولت‌زاده رئیس پلت حساب تاجیکستان روز 5 آگوست در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت اساساً ضررهای آشکار شده خراجات غیر قانونی پولی و مالی، کم آمد، تصرف مبلغ، اضافه نویسی و روپوش کردنی امداد حساب می آمد. از جمله اضافه نویسی در بنیاد نقب استقلال مشاهده شده است. گفته شد در این نشست. توجه کنید با گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مردان محمد در این باره.
دلمراد دولت‌زاده رئیس پلت حساب تاجیکستان روز جمعه 5 آگوست در نشست خبری گفت که در جریان تفتیش روند ترمیم و بازسازی نقب استقلال به مقدار 4 میلیون و 132 هزار سومانی ضرر مالی آشکار شده است. جناب دولت‌زاده گفت
در وقت سنجش ضرر مالیوی را به مبلغ 4 میلیون و 13 هزار سومانی آشکار کرده شدند که مبلغ اساسی اینجا از حساب اضافه نویسی کارهای ساختمانی است و همزمان در همینجا ما با مبلغ 175 میلیون سومانی غیر ثمرانه استفاده بردن مبلغ را آشکار کردیم که موادها را برای چوراجویی به پراکتورای گنرالی ارسال کردیم.
همزمان عبدالواحد میرزایف کارمند مسئول این نهاد که در سنجش جریان بازسازی نقب استقلال شرکت کرده است به آزادی گفت
این در نتیجه راه دادن به سهلنکاری ها از حساب فرمایشگران وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت صد و نیروی جمهوری اسلامی ایران و اینچنین مشاور بین المللی به وجود آمده است. مبلغ حجم کار اجرا شده در این دوره 2.1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد که فرقیت آن 507 هزار دلار ایالات متحده آمریکا برابر با 2.4 میلیون سومانی می باشد.
جناب میرزایف تاکید کرد که در سندهای محاسبان نقب استقلال حجم کارهای اجرا شده اشتباهاً 57.6 هزار دلار نشان داده شده است. همچنین به مقدار 131.9 هزار دلار کارهایی که در لایحه ترمیم و بازسازی موجود نبود اجرا گردیده است. طبق اطلاع منابع رسمی تاجیکستان در اولهای سال 2014 میان تاجیکستان و ایران در مورد ترمیم و بازسازی نقب استقلال سازشنامه امضا شده بود که هزینه عمومی آن حدود 12 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردید. سهم‌های تاجیکستان و ایران در پرداخت این مبلغ برابر بودند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند در این مدت به مقدار 7.3 میلیون دلار کارهای بتون‌پوشی فرش نقب و ترمیم و بازسازی سیستم اوپرتا انجام شده است. هم اکنون از حساب مبلغ‌های باقی مانده طرح روشنسازی و هواکشی تهیه می شود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری در هفته جاری گفت که هنوز کارهای ترمیم و بازسازی نقب استقلال تکمیل نشده و جانب تاجیکستان با دولت ایران برای جدا کردن مبلغ‌های علاوگی مراجعت کرده است. جانب ایران به این پیشنهاد هنوز پاسخی نداده است.
در این شد باقی مانده است کارهای رنگبار، روشن نمایی، کاری هواکشی، هوا تازه کنی، سوختار خاموش کنی و امروز سیستمی ویدیو نبودیم. ما برای این باید که لایحه ترتیب دیم، برای این باید که از طرف هر دو جانب باید مبلغی لازمی طبق این لایحه باید که جدا کرده شود.
نقب استقلال در 75 کیلومتری راه ماشینگردی دوشنبه به سمت خوجند قرار دارد و منطقه شمال کشور را به جنوب می پیوندد. طرح ساختمان این نقب را هنوز آخر سالهای اتحاد شوروی مهندسان روس آغاز کرده، ولی به سبب سردی هوا و جاری شدن آب کار را قطع نمودند. سال 2003 کارهای ساختمانی در این انشاءات اثر گرفته شده. برای اجرای این طرح ایران 31 میلیون دلار اختصاص داده بود که 10 میلیون دلار آن کمک بلاویزی ایران و تاجیکستان بود. شرکت صابر ایران از اولهای سال 2003 کار را در نقب استقلال آغاز کرده، 23 مارس سال 2006 بعد از سوراخ کرده نیکو و ناتمام ماندن کار در نخ آن را به استفاده سپرد. با گذشت یک ده ساله این طرح ناتمام در جامعه تاجیکستان که به عنوان یک طرح ناموفق ایرانی شناخته می شد با سازی گردید. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی کارمندان پلاته حسابی تاجیکستان آشکار شدن ضرر مالیوی هنگام بازسازی نقب استقلال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
داستانه کلی تاجیکستان جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد. مقامات این نهاد گفتند که شهنازه ار از سوی شوهرش و فاطمه ب از سوی سه جوان کشته و جسدهایشان به قسم ها جدا کرده شده است. آشکار شدن جسدهای تیکه تیکه دو زن در رودخانه دوشنبه باعث سر و صداها و نگرانی مردم شده بود. تفصیلات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات قتل بی‌رحمانه دو زن در شهر دوشنبه را آشکار کرد و از آنها شهنازه و فاطمه نام می‌برد. پس از یافت شدن جسد تکه تکه این دو زن از دریا و پخش این خبر در سامانه وزارت کارهای داخلی، حادثه مذکور در سرخط خبرگزاری ها قرار گرفته بود. مقامات این نهاد 4 آوگوست با نشر اطلاعی رسمی گفتند شهنازه از طرف شوهرش و فاطمه از سوی سه جوان کشته و جسدشان به قسم ها جدا کرده به دریا پرتافته شده است. محمد رضا خلیفه زاده، مسئول دفتر مطبوعات دادستانی کلی تاجیکستان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در ابتدا گروه تفتیشاتی به این فکر بودند که هر دو زن را با این بی‌رحمی یک نفر یا یک گروه به قتل رسانده است و ازی کاری یک نفر می باشد. وی گفت اما تفتیشات نشان داد که این کاری دست یک نفر نبوده است.
مانوش که جنرسان انگلویدن هرچان در یک وقت باید ترز موسیم خشته بیشن اونجا بسیار از مفقت خوب بود که میشن بعد وقتی دفعه در حاصل میبینی کشن میکنیم اگردن نکزنانش وقتی که معلوم میشن که یه مرد کنید باره هست هرچان قتل میخفن بعد که چکتی مرد میخفن معلوم میشن که همه شاید بنام کرده مورا کمیدونج رو کردن بسیار از بشه بود داره.
محمد رضا خلیفه زاده نیز گفت آشکار شدن این حادثه تشویش و نگرانی و به گمانهای مختلف پایان داده و این حادثه نیز یک سبب معیشی داشته است. بر اساس اطلاعی رسمی که دادستانی کل نشر کرد، قسم های جسد شهنازه روز 21 و 24 ایول از ساحل دریای دوشنبه در شفت کوچه مشفقی و شفت کوچه حاصلات پیدا شده است. کشتار شهنازه از طرف شوهرش بختیار سال تولدش 1978 در زمینه رشک صادر شده نام برده با مقصد پنهان کردن از جنایت جسد همسرش را به قسم ها جدا و به دریا پرتفته است. بر اساس خبر دادستانی کل، گویا بختیار در بازپرسی به گناهش اقرار کرده، همزمان هنگام از نظرگذرانی در منزل زیست آنها پیخون در دیوار و لباسهای جبر دیده معاین کرده شده است. دادستانی کل میگوید جسد یک زن دیگر روز 29 ایول از ساحل دریای دوشنبه در محله ساحلی در داخل خلطه یافت شده، جسد او نیز با قسم ها جدا کرده شده است. مقامات دادستانی کل میگویند در نتیجه گذرانیدن کارهای تفتیشاتی فوری معاین شد که این زن مقتول ساکن ناحیه رودکی فاطمه ب سال تولدش 1993 بوده، نام برده، وقتهای آخر در شهر دوشنبه در خوابگاه عمومی در حجره خواهرش زندگی میکرده است. به اطلاع منبع همزمان معین کرده شد که فاطمه با سه جوان دربیش، نورالدین و عصمت الله شناس شده، تکلیف آنها را عاید به همخوابگی قبول به همراهشان به منزل استقامتی آنها آمده است. در اینجا میان آنها مناقشه سر میزند و فاطمه را توسط بوغی کردن به هلاکت رسانیده، روز دیگر جسد او را با قسمها جدا و به دریای دوشنبه پرتفتند. یک منبع دیگر در ساختارهای تفتیشاتی به رادیو آزادی گفته بود در بیانات پیشکی خود گمانبران گفتند که کشتار را زیر تاثیر مواد مخدر صادر کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
آشکار شدن این جزئیات قتل دو زن در شهر دوشنبه از طرف نهادستانی کلی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در افغانستان شاید ماهای نزدیک وثیقه یا شناسنامه نو جاری شود. به این نکته رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله روز 5 آگوست تاکید نمود. با گفته سیاستمدار افغان قرار است که در سند نو منسوبیت به قوم و ملت هم ذکر شود. در شناسنامه فعلی شهروندان افغانستان ملت همه چون افغان ثبت شده است. بعضی از گروه‌های قومی این را نقض حقوق‌هایشان می‌خوانند. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر افغانی مقیم کابل میگوید که این موضوع یعنی تاکید به ملت و قوم در شناسنامه فعلی یا تهیه سند نو با نشان دادن ملت و قوم چند ماه باز مورد بحث هم در محافل افغانستان است، و ما بار اول است که یک منصبدار والا مقام در این باره اظهار نظر میکند. تحلیلگر افغان میافزاید
بحث ملیت یکی از موضوعات بسیار مهم بوده که نه تنها از طرف دکتر عبدالله بلکه در پایگاه های مختلف قدرت مطرح شده، در پارلمان هم مطرح شده. باور من این است که بحث ملیت یک بحث است که اگر درج تذکره نباشه جنجال با خود خواهد داشت. شاید بحث ملیت مطرح بکنه در داخل تذکره و میزان افرادی که مربوط به کدام اقوام است با هویتشان در تذکره درج شود، و باورمندی بعض افراد نسبت به بعض مسائلی که خب کی اکثریت و کی اقلیت بود شاید تغییر بده. دولت میخواد بیشتر روحی ملی را هم مطرح بکنه. یعنی ما یک وقت در تذکره بحث افغان مطرح میکنیم یک مسئله است که برای وحدت ملی کار میده، اما بدون شک شما بدانید در دنیا مردم مربوط به اقوام و گروه های مختلف هستند، و هنوز ما در حوزه از عقلانیت سیاسی نرسیدیم که دیگه با مسائل اقوام حشره و قوم خداحافظی بکنیم، و این برای مردم در افغانستان خیلی اهمیت داره که خودشان مربوط به کدام پیره و تبار بدانند. در افغانستان پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ایماق وجود داره، و اینا میخوان که هویتشان قدرتشان است و شناساییشون از داشته باشند، و این باعث خواهد شد که اگر دولت احساس میکنه، کسان احساس میکنند که ما اگر دیگه داخل میکنیم دیگر روی چنزنی این که کی در پوست که در کدام پوست باشه شاید یک سلا باورهای جدید شکل بگیره.
بله آقای نجیب محمود، یعنی گپ بیشتر سری تهیه سند نوی هم وزن با تذکره یا شناسنامه میرود؟
بله، اما هنوز این دقیق نیست که تذکره که برای مردم توزیع خواهد شد چی خواهد بود. و علت این که توزیع تذکره های برقی یا الکترونیک عقب افتاده همیست که باید اینا به نتیجه برسن که خب ما در جای تابعیت چی بودیم؟ آیا تنها کلمه افغان بودیم یا یک ستون دیگه هم اضافه بکنیم که مربوط به کدام قوم است؟ یکی از پرابلم های کشورهای دیوای سوسایتی یا کشورهای چند پارچه از لحاظ اجتماعی همی است که اقوام درست است روی یک سلسله مسائل کلان ملی با هم کنار میان، اما در مسئله هی که تن هویتشان در هم بکوبن یا هویتشان در یک هویت بزرگتر جذب بکنن این شاید مشکل باشه، یا اگر طریق مسلمتانه هم باشه یک وقت در بر میگیره. گرچه که افغانستان کشور است که مردم تا اندازه بسیار زیاده مانند یک شهروند، مانند یک برادر، مانند یک خواهر با هم زندگی کردن، و هیچگاه روی مسائل قومی و زبانی در کوچه و بازار، در پانتون و مدرسه این مسائل مطرح نبوده، و در افغانستان مقام میان خود خیشی کردن، همسایه هستند، در یک دفتر کار میکنند، در تجارت با همسایه مثلا شاید در یک مقطع تاریخی کشمکش های قومی بوده، اما در قرن 21 کوشش به ایست که اینا در پالوی هم مثل یک انسان، مثل یک همکار و مثل یک دوست زندگی کنند.
تشکر سید احمد نجیب محمود بود که با او در رابطه با پیشنهاد اضافه کردن منسوبیت به قوم و ملت به شناسنامه افغانستان صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان میگوید در قانونگذاری جنایی کشور مفهوم محبوس سیاسی وجود ندارد و آنهایی که محبوس سیاسی نامشان میبرند برای جنایت‌های مشخص علیه نظام دولتداری محکوم به زندان شدند. ولی سازمان‌های حامی حقوق بشر میگویند در تاجیکستان ده ها نفر با جرم‌های انگیزه‌هایشان سیاسی پشت پنجره قرار دارند. موضوع را همکار ما میرزایی سلیم پور پیگیری کرده است.
ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان روز 4 آگوست در نشست خبری این نهاد مسئول نظارت وضع حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند گفت در قانونگذاری این کشور مفهوم محبوس سیاسی یا جنایت سیاسی وجود ندارد.
اینا جنایت مشخصند که البته با ساختار دولتی، با اساسهای ساختار کنستیتوسیونی و دیگر مسئله های دولتداری اونها چی میگن سوی قصد میکنند و نوبرن که این سیاسی هست، یعنی که از نگاه که وای مثال اپوزیسیون است، این چیز بسیار یک بهای سیاسی است، این چیزی حقوقی نیست.
اما سازمان های حامی حقوق بشر و نزدیکان محبوسان شناخته درباره ده ها نفر صحبت میکنند که در تاجیکستان با انگیزه های سیاسی بازداشت و یا محکوم شده اند. خصوصیت یاروف، برادری وکیل مدافع بزرگمهر یاروف که از ماه سپتامبر سال 2015 در بازداشت قرار دارد، روز 5 آگوست به رادیوی آزادی گفت که برادرش را محبوس سیاسی میشمارد.
او آدم خودش حسن خطی خودش خطی نویسته مکتوبا رو که دیگه بیرون مثلا ما خوندیم دیدیم چاپ شد خودش نویسته سای همه ای ای چی سر داد اگه ای این خوابات سال 2015 ما صد درصد حساب میکنیم که محبوس سیاسی است.
سازمان های حامی حقوق بشر آنهایی را محبوس سیاسی می نامند که علیهشان بر اساس بندهای موجوده قانونگذاری جنایی ولی با انگیزه های در اصل سیاسی عیب نامه های ساخته اعلان شده اند. استیو سویردلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، روز 5 آگوست در صحبت با آزادی گفت مقامات ازبکستان از جمله مسئول امور حقوق بشرش اکمل سعیدوف نیز عین حرف را می زنند که در قانون های ما مفهوم محبوس سیاسی نیست و طبعا ما محبوس سیاسی نداریم. این در حالی است که حامیان حقوق شماری محبوسان سیاسی در ازبکستان را تا 12,000 نفر برمی شمارند. استیو سویردلوف می گوید
مفهوم محبوس سیاسی یا محبوس وجدان یک عباره شرطی است و صرف نظر از اینکه در قانونگذاری هست یا نه، ما درباره آنهای حرف میزنیم که برای فعالیت سیاسی صلح‌آمیزشان یا برای آزادی بیان محکوم میشوند. و متاسفانه به نظر ما بعد حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 یک گروهی بزرگ افراد را با دلیل های سیاسی به زندان انداختند.
سازمان های بین المللی حقوق بشر ده ها نفر از محبوسان زندان های تاجیکستان را محبوس سیاسی یا محبوس وجدان اعتراف کردند. از جمله محمد روزی اسکندروف، رئیس وقت حزب دموکرات، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف که سال 2013 بعد اعلان عزمش به تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو به زندان محکوم شد. بعد دنبال سعیدوف دو تن از وکیلان او فخرالدین زاکروف و شهرت قدرتوف هم بازداشت شدند و حامیان حقوق قضیه های هر دو را سیاسی عنوان کردند. اخیرا دو پسر اسحاق تبروف، وکیل سیومی زید سعیدوف نیز زندانی شدند. همینطور در گزارش های سازمان های بین المللی دست کم 20 نفر از طرفداران گروه 24 با شمول رهبر قنات جوانان این گروه مقصود ابراهیموف که در خارج و داخل تاجیکستان بازداشت، استرداد و محکوم به سالهای طولانی زندان شدن در جمله محبوسان سیاسی نامبر می شوند. اکثر آنهایی که در گزارش های سازمان های حامی حقوق همچون محبوس سیاسی و یا زندانیان انگیزه های حکمشان سیاسی نامبر می شوند بر اساس 3 ماده 189، 306 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان محکوم شده اند. حامیان حقوق معتقدند که تعقیبات سیاسی در تاجیکستان به خصوص بعد از سرکوب آشوبی مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 اوج گرفت. دادستانی کل در این هفته اعلام کرد که تنها در رابطه با آشوبی نظرزاده 170 نفر محکوم شده اند. در روزی که ظریف علیزاده و کلاهدار حقوق بشری تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در این کشور را رد کرد، هومن رایتس واچ با نشر یک اظهارات خواستاری رهایی صاحبکار تاجیک ابوبکر عزیز خوجایف شد. عزیز خوجایف در هفته گذشته با جرم برانگیختن کینه و عداوت به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی هومن رایتس واچ حکم او را سیاسی نامیده گفت. صاحبکار تاجیک بعد از تنقید یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان برای عملهای فسادآمیز تحت تعقیب قرار گرفت.
نظرها به مفهوم محبوس سیاسی که آن را مقامات تاجیکستان قبول ندارند و میگویند نفری در کشور برای فعالیت سیاسی محکوم نشده است، ادعایی که از سوی سازمانهای دیدبان حقوق بشر رد می شود. در این حال شاید به زودی تعداد محبوسان سیاسی در تاجیکستان بیفزاید. یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در پیشروی استرداد احتمالی از ترکیه به دوشنبه قرار دارد. گزارش همکارمان خیرامان با قزودارا می شنویم.
حامیان حقوق انسان میگویند به یک فعال گروه 24 در ترکیه خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. ندیجده تایو رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی با پخش اظهارات گفت تمام سندهای ضروری برای استرداد حامیدف آماده شده است و حکومت ترکیه میتواند خلاف اعلامیه سازمان ملل متحد ضد شکنجه عمل کرده را به تاجیکستان تسلیم کند.
حامیدف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند. او یک عریضه دهنده دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید با مهاجران است و ترکیه خوب میداند که در تاجیکستان مخالفان را تعقیب و شکنجه میکنند. ما مطمئنیم که قرار استرداد او انگیزه های سیاسی دارد. بعد حادثه های اخیر در ترکیه اردوغان از سیاست سرکوب کار گرفته است. عهده‌داری های بین المللی حکومت پایمال می شود. در این اخیرها 300 ژورنالیست بازداشت شده، 40,000 نفر از پاسپورت خود محروم شدند. وضعیت ترکیه خود از خود مویه نگرانی جامعه دموکراتی است و من همچون یک فعال حقوق انسان از سرنوشت موجودان سیاسی در تشویش هستم که یک زمان در ترکیه برای خود سرپناه یافته بودند.
در وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان به رادیوی آزادی در رابطه با احتمال استرداد حامیدف اظهار بی‌خبری کردند. در ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها گفتند که درباره شخصیت حامیدف همچون نفری که توسط اینترنت حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کند خبر دارند. در سفارت تاجیکستان در انکاره به رادیوی آزادی گفتند که از روی مقررات بین‌المللی اوید به استرداد شهروندان، مقامات باید حتما قرار دپارتاسیه یک شهروند خارجی را به سفارتخانه کشورش برسانند، چون این اطلاع میگوید یک دیپلمات سفارت در اختیار آنها نیست. انس کافدار وکیل دفاع عبدالرشید حامیدف در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از شهر استانبول روز 5 آگوست گفت که حامیدف حالا در یک بازداشتگاه شهر ادانه است و بررسی قضیه او پر خاتمه نیافته است. او گفت واقعا هم در محاکمه آخرین خود دادگاه با استرداد حامیدف راضی شده است، ولی او و وکیلانش دفعتن از بالای این قرار شکایت کردند. حالا برای بررسی شکایت جانب عیبدار شونده از بالای قرار دادگاه فرصت لازم است. سهرابی زفر رهبری گروه 24 روز 5 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حامیدف سندی پناهندگی در ترکیه دارد و با قرار مقامات در شهر الیزیغ زندگی میکرد. از روی مقررات گفته در 2 هفته یک بار عبدالرشید حامیدف برای ثبت نام و دادن ایزی انگشتانش به پلیس محلی حاضر میشد و در یکی از آخرین دیدارش با پلیس 15 اپریل سال جاری بازداشت شد. با گفته سهرابی زفر بعد الیزیغ حامیدف را به شهر ارزورم برای یک ماهی بازداشت و از آنجا به شهر ادانه انتقال دادند. تخمینا 3 ماه آخر با گفته حامیدف در همین شهر در بازداشتگاه نگهداری می شود. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع در قلمرو تاجیکستان اعلان شده است. تا امروز به حساب حامیان حقوق بیش از 20 نفر در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی محکوم به زندان شدند.
احتمال استرداد یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از ترکیه به دوشنبه. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.